سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96.
قسمت 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، حضور شما سلام عرض می‌کنم در آخرین سحر ماه مبارک رمضان و در نزدیکی‌های عید سعید فطر در خدمت شما هستیم. پیشاپیش هم عید رو تبریک میگیم به محضر شما و انشاءالله که استفاده بی نهایت رو از ماه مبارک رمضان کرده باشید. حاجای پناهیان، ما بر طبق قواعدی که توی برنامه‌مون چیدیم از ابتدا، امشب و این سحر میشه بعد در موقع بحثی که باید در مورد قرآن مطرح بشه، جمع‌بندی بحث قرآن رو ما در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خلاصه حرف ما این بود در این جلسات که قرآن رو باید با حزم خوند. مطلبی رو که گفتیم ولی خود بنده متوجه نشدم یعنی چی، از بس خیلی پیچیده است، این بود که در روایات فرمودن قرآن رو با حزم بخوانید چون با حزم نازل شده است. انگار در متن قرآن کریم یک دردمندی وجود داره. البته در آغاز قرآن کریم، در آغاز نزول قرآن کریم که اتفاقا در جزء 30 قرآن نازنین هم هست، این دردمندی به وضوح دیده میشه. در همون سطور اول نزول آیات قرآن میفرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یه جور تأسفی انگار به حال انسان میخوره خداوند متعال که این کلا رو نمیشه به فارسی ترجمه کرد، یعنی باید گفت ای باعث تأسف، انسان طغیان میکنه هر موقع خودش رو مستغنی میبینه. و البته پیامبر اکرم مأمور شدن برای مقابله با این طغیان. خب قرآن کریم رو باید با حزن خوند. نمونه های زیادی رو از روایات دیدیم که رسول گرامی اسلام، امیر المؤمنین، امام صادق، دیگر امامان معصوم علیهم آلاف و تحیت و سنا چجوری پای قرآن خوندن گریه میکردن، توصیه میکردن شما هم گریه کنید، حتی خودتون رو به گریه کردن بزنید. ما سعی کردیم با مرور برخی از آیات قرآن به دلایل این گریه کردن هم بپردازیم. گاهی رؤیت عظمت خداست، گاهی خشیت از پروردگار عالم، گاهی دیدن لطف خداست، گاهی نعمات بهشتی، گاهی ترس از دوزخ. و آخرین بحثی که کردیم، و البته من نمیخوام خلاصه همه مباحث رو نمیتونم عرض کنم، ولی اینا نمونه های برجستش بود. یکی از آخرین نکته ای که بهش رسیدیم که موجب حزن انسان میشه، درد انسان هاست. خیلی قرآن کریم انسان ها رو دردمند بار میاره نسبت به دیگر انسان ها. خیلی خداوند متعال انسان رو حساس بار میاره نسبت به دشمنان بشریت. این که میبینید حضرت امام خیلی انقلابی بودن چون زیاد قرآن میخوندن، کسی قرآن بخونه همینطور میشه. این که حضرت امام میفرمودن ای دریای بیکران انسان ها به پاخیزید، این کلامشون واقعا اثر وضعیش رو نشون داد. یکی از علما میفرمودن که خب این عالم بزرگوار هش رو نشری با آقای بهجت داشتن، شناخته شده هم هستن، من حالا اسمشون رو نبرم، بنده میفرمودن ما بعد از 22 بهمنی بود خدمت از آیت الله بهجت رسیدیم رضوان الله تعالی علیه. از آیت الله العظما بهجت آمدن چه خبر؟ من گفتم خیلی تظاهرات 22 بهمن خوب بود، مردم خیلی خوب اومده بودن. حضرت آیت الله العظما بهجت فرموده بودن اینا همه اثر نفس روح اللهه، یعنی ایشون وقتی که این انقلاب را انداخته اثرش در جان مردم اینجوری شده. خب یکی از دلایل تأثیر قلبی ما پای قرائت قرآن، احساس حماسی است که قرآن در ما ایجاد میکنه. من خودم خیلی خوشحالم که آخرین جلسه ما در باب سخن گفتن از قرآن کریم به این موضوع رسیده. جلسه قبلی کمی در مورد سیاست و مسائل سیاسی اجتماعی صحبت کردیم، این جلسه در مورد انقلابیگری و روحیه حماسی که قرآن به انسان میده و این عامل تأثر زیبا برای قلب انسان خواهد شد. ضمن این که نشاط هست، اشک انقلابی هم بر دیده انسان جاری میکنه. حماسه یعنی شجاعت. شما میدونید قبلن ها ایرانی ها میخواستن تفریح کنن، در شبهای بلند زمستان دور کرسی شاهنامه میخوندن. اعلی الله مقامه و شریف آقای فردوسی اگر با همین افسانه ها فقط کاری کرده باشه ما حماسی زندگی کنیم، نه ترسو و بزدلانه زندگی کردن رو شیوه خودمون قرار بدیم، نه ناامید و مأیوس، نه احساس ضعف بکنیم. میدونید در روایات ما هست اگه کسی آدم خوبی باشه ولی خوب بودنش در اصل ضعف باشه ارزش نداره. امام رضا علیه السلام میفرماید اگر کسی گناه نمیکنه ولی گناه نکردنش از سر ضعفه، چون آدم با جربوزه ای نیست گناه نمیکنه، میفرماید این به درد نمیخوره، ضعف خیلی بده. قرآن باید ما رو انقلابی بار بیاره، یعنی باید که قرآن این کارو میکنه با انسان. یکی از ویژگی هاش اینه که ترس ما رو از دیگران میریزونه، از بین میبره و بعد از خودش میترسونه انسان رو. مثلا در اون آیه ولایت فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از دشمن نترسید، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونها ناامید شدن از شما، از اونها نترسید، از من بترسید. قرآن کریم کاری میکنه ما قدرت خدا رو خیلی ببینیم، شجاع بشیم. مثل کودکی که قدرت باباشو ببینه شجاع میشه، البته جلوی ظلم انسان رو هم میگیره، ولی جلوی ترسیدن و احساس ضعف رو هم میگیره به شدت. و بعد انقدر قرآن کریم دشمنان بشریت و ظالمان رو حقیر میکنه، له میکنه، حد و حساب نداره، تا انسان به جایی میرسه که این شجاعت در عمق وجودش جون میگیره. وقت کسی که انقلابی باشه، شجاع باشه، دلسوز و نرم و لطیف میشه، مهربان میشه، به دیگران با مهربانی برخورد میکنه. یلای قهرمان قدیمی هستن، مثلا از آقای تختی نام میبرن خیلی ها، یا مثلا نمونه دوران دفاع مقدسش از شهید ابراهیم هادی که کشتیگیر اول تهران بوده، ایشون در حوزه دانش آموزی اون زمان سنشون کم بوده، یه حریفی داشته، ظاهرا حریف خارجی بوده یا کسی که در فینالی می‌خواست باهاش مسابقه بگیره، متوجه میشه اون یکی از پاهاش ایراد داره، انگشت صدمه خورده، میگه کدومه؟ میگن اینجوری، مثلا پای چپشه، تا آخر بازی پای چپشو نمیگیره. ببین آدم شجاع باشه مهربونم میشه، آدم شجاع نباشه بیرحم میشه، برای ترس، برای منفعت خودش به دیگران هی ظلم میکنه. قرآن یکی از آثار عجیبش اینه که حماسی بار میاره آدمو، و بسیاری از آیات قرآن رو اصلا باید حماسی قرائت کرد. کافران رو میکوبه، یعنی در جایی از قرآن میفرماید که حالا سوره رو من خدمت دوستان معرفی خواهم کرد و در محضر این سوره قرار میگیریم، دمر الله علیهم، خدا کافران رو دمر میکنه، زیر و رو میکنه، یه چیزی رو برداری اینجوری بلند کنی با مغز بکوبی زمین، چه دمر الله علیهم، یا عباراتی از این قبیل. پس یکی از آثار بسیار مهم از آثار روحی و احساسی قرآن اینه که احساس حماسه به انسان میده. ما با محرم و عاشورای امام حسین ارتباط داریم به دلیل اینکه اونجا حماسه بود، اگه حماسه نبود و مظلوم بودن خدا شاهده یاد نمی کردیم اهل بیت و رنج می کشیدیم، ولی با افتخار براشون سینه می زنیم. در آستانه شب عید فطر هستیم، عجیب سفارش کردن کربلا برید زیارت امام حسین بکنید عید فطر، خوش به سعادت کسانی که توفیق دارن، ولی ما چرا بیش از همه برای ابوالفضل العباس از یاران امام حسین عزاداری میکنیم؟ بیشترین سروده ها مال ایشونه، بیشترین روزه ها و گریه ها. یکی از دلایلش اینه که حماسی ترین فرد کربلاست. ما گرامی داشته حماسه میکنیم میریم سراغ عاشورا و این حماسه رو قرآن به ما یاد داده. قرآن خیلی عجیب آدم رو انقلابی بار میاره و سعادت بزرگیه که ما در این بحث خدمت بینندگان عزیز در آخرین مجلس به حماسه رسیدیم به عنوان یک آثاری، یک اثری با عظمت از آثار قرآن کریم. خب از جزء سیوم قرآن کریم یک آیه خوندیم، کلا ان الانسان لیطغی. بنابر رسمی که داشتیم به مناسبت یک آیه از هر جزئی که جزء اون روز بود میخوندیم. ولی میخوام در پایان سخن یک معرفی داشته باشم از جزء پیامبر. یک جزئی در قرآن هست با این 30 جزء فرق میکنه. پیامبر گرامی اسلام تأکید میکردن که جزء مرا زیاد بخوانید. سوره خاصی از قرآن نیست، بخشی از قرآنه که پیامبر گرامی اسلام میفهمدن این جزء من است. مؤمنین که نمیتونن در غیر ماه رمضان به این سادگی قرآن رو تمام کنن، بیان این جزء رو بخوانن، به فرزندانشون این جزء رو یاد بدن. این جزء خوندنش سفارش شده به صورت مجزا و اصلا در زمانهایی رسم قرآن خواندن همین جزء بوده و این جزء اولین آیات قرآن است که نازل شده است. غالبا آیات مکی هستند، غالبا، البته مدنی هم البته درش هست. این جزء کجای قرآنه؟ از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا پایان قرآن، یعنی در واقع از جزء 26 قرآن، از اواسط جزء 26 قرآن تا پایان. اولین سوره هم سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. شما ببینید این سوره چقدر محکم شروع میشه. اتفاقا در روایات هست هر کی میخواد شجاع بشه این سوره رو زیاد بخونه. در روایات هست در جنگ ها دلهوره و استرابی براتون پیش میاد این سوره رو بخونید. خیلی عجیبه این تناسب ها. استحکام این آیات رو از حیث حماسه ببینید چقدر بالاست. میفرماد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کافرند، منکر حقند و میان سر راه حق، سر راه خدا مانع ایجاد میکنند، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. این هیچ غلطی نمیتوانند بکنند رو از فرمایش از امام میخوام بگیرم که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند. اینجا میفرماد کاراشون هیچ اثری نداره. تو فارسی میشه هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اضل اعمالهم، هر کاری میخواد بکنه اثر نداره. استکبار جهانی چقدر برای تقویت رژیم صهیونیستی کار کرد، چه اثری داشت؟ خب روز به روز ضعیف شده. 40 ساله از آغاز انقلاب ما روز به روز ضعیف‌تر شده. همه اینو میدونن. چرا کار او اثر نداشت؟ این وعده قرآنه. حضرت امام قرآن خونده بود، فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یکی از دلایل گریه کردن پای آیات قرآن اینه که آدم گریه بکنه به حال اونایی که اینو با حرفا رو باور ندارن. واقعا آدم باید برای اونها گریه بکنه. چرا بعضیا باور نمیکنن حرف خدا رو در قرآن؟ و چه فرهنگ قشنگی داریم ما به سفارش اهل بیت که قرآن خوندید بعدش بگید صدق الله العلی العظیم، خدا راست گفت. چون بعضی وقتا شیطان وسوسه میکنه که آقا این حرفا راسته. شما ببینید در همین آیات میفرماید که والذین کفروا فتعسا لهم، کسانی که کافر شدن مرگ بر آنان باد. این کافران معمولی رو نمیفرماید، کافرانی که معاندن، عناد با حق دارن. بعد میفرماید که افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. چقدر قویه. و بعد من خواهش میکنم تا ماه رمضان سال آینده، خواهش میکنم بینندگان محترم ببینن آیا این آیه‌ای که الان میخوام براشون قرائت کنم ظرفیتشو داره که تا ماه رمضان سال آینده پاش گریه کنن یا نه، اونا قضاوت کنن. یک سال با این آیه قرآن میشه عشق ریخت. بر همین اوج حماسه ها رزمنده ها هم تو جبهه دید چقدر پرگریه بودن. گریه پای قرآن گریه اثر ضعف نیست، چی شجاعت بهت میده، نشاط پیدا میکنی، جگرت حال میاد، قوی میشی، اشکم میریزی، چون لابلاش یه حرفای خدا میزنه عجیبه. خب خدایا این کافران رو اینجوری نابود میکنی؟ چرا این کافران چرا اینجوری نابود میشن؟ فرمود ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خدا مولای مؤمنان است، کافران مولا ندارند. چقدر دل انسان رو واقعا میبره. آیات قبل از لطفی که به مؤمنین دارن مطرح مطالبی رو در آیات قبل هست، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامکم. درسته؟ اینو میفرماید فرمان والذین کفروا فتعسن لهم، کافران مرگ بر آنان باد، شما را یاری میکنند. بعد کل این مجموعه آیات چرا اینجوریه؟ ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا، خدا مولای مؤمنان است، کافران ولی مولا ندارند، اونا بی صاحبند. مولای من. درسته؟ چقدر زیبا آدم میتونه پای این آیات مناجات بکنه. واقعا سوره عجیبیه، حقا شایسته است نام این سوره نام شریفترین موجود عالم خلقت پیامبر گرامی اسلام باشه. بنده میخوام جشن عید فطر رو با این هدیه تبریک بگم و جشن بگیرم برای مؤمنون، مؤمنین و قاریان قرآن، که آخر این سوره درباره ایرانی ها خداوند متعال سخنی بیان فرمودن. این آیه رو در روایات هست که می‌فرمان شأن نزولش اشارش به ایرانی ها. حالا داستان آیات آخر این سوره رو ابتداعا عرض بکنم. در آخرین صفحه از این سوره نورانی و نازنین مثلا می‌فرماید فلا تهنوا و تدعو الى السلام و انتم الاعلون و الله معکم. می فرماید که تسلیم دشمن نشید، نترسید، به خاطر ترستون، به خاطر مثلا سوس شدنتون، یا بیاید با هم صلح کنیم. با کی صلح کنیم؟ با اینی که دشمنتون است. یه وقتایی صلح خوبه ها، ولی صلح از سر ضعف خوب نیست. صلح با دشمن زمین خورده و نامرد و خائن خوب نیست. صلح وقتی خوبه که بالاخره آدم بدونه که غلبه پیدا میکنه با این صلح بر دشمن و الان شرایطش نیست و الی آخر. شرایطی داره صلح، ولی اونجایی که شرایط صلح نیست ولا تهنو و تدعو الی، دعوت کنید اینها رو به صلح برای اینکه سوس شدید. خب بعد می فرماید که و انتم الاعلون، شما برترید، و الله معکم، خدا با شماست. اینا اثر وضعی داره دیگه. می فرماید این سوره شجاعت به آدم میده. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، به دنیا دل بستی، این که بازیه، این که چیزی نیست، ولش کن. یا می فرماید اگر شما اموالتون رو در راه خدا انفاق بکنید، خب خدا جوابتون رو میده، بخل نورزید. بعد می فرماید اگه بخل بورزید، ولی به خودتون بخل کردید، نه اینکه شما فکر کنید خدا رو از چیزی محروم کرد، خدا که نیاز نداره، به خودت بخل کردی. بعد می فرماید و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، بخل کرده به خودش، خودش رو تحویل نگرفته. والله والله الغنی و انتم الفقرا، شما فقیری، خدا بی نیازه. خب و این تتولو، این همه این حرفا رو زدیم به شما مؤمنی، اگه پشت کنید، حرف منو گوش نکنید، یستبدل قوما غیرکم، یه قوم دیگه جای شما میارن. ثم لا یکونو امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیست.
این آیه اشاره به ایران.
بله، اینجا از رسول خدا پرسیدن اینا کیان؟ اون قومی که میان مثل ما نیستن، اگه ما ضعف نشون بدیم. حتی بعض هم سبقت میگرفتن، قوم ما نیست، قوم ما نیست. سلمان فارسی اونجا بودن، حضرت دست دادن روی شانه سلمان فارسی یا پای سلمان فارسی، فرمودن اون قومی که میاد دیگه مانند شما سست نیست، قوم سلمان فارسی هست. و در روایات آمده این آیه کریمه قرآن شأن نزولش با توجه به این روایت شریف اشاره است به قوم سلمان فارسی. ما قوم سلمان فارسی هستیم، ولی اون گروهی هستیم که خیلی محکم هستن و پای دین می ایستن، انشاءالله جزو اونها قرار بگیریم. اینجا پای این آیه هم از شوق میشه اشک ریخت.
آقای پناهیان، به ما که خیلی در این 30 سحر ماه مبارک رمضان خوش گذشت، انشاءالله برای مردم عزیز و برای مخاطبین برنامه هم همین اتفاق افتاده باشه.